الله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بحث در این مسئله است که مرحوم سید فرموده القطعة المبانة من المیت، بحثی که در جواهر مفصل مطرح شده است. القطعة المبانة من المیت، عرض کردیم مرحوم سید سه مرحله کرده بحث را. در مرحله اولا فرموده هیچ واجب نیست، القطعة المبانة من المیت ان لم یکن فیها عظمون، گوشت، تکه گوشت فقط، لا یجب غسلا ولا غیرش، غسل و بقیه حنوت و کفن و اینها هیچ کدوم واجب نیست. بل تلف فی خرقتن، در یه خرقه میپیشن و تدفنو. یه مرحله است. بله بله میرسیم. حالا فعلا حرف سید را که سه مرحله کرده، مرحله اولاش هیچ تکلیفی نداریم جز همین دوتا، تلف و فی خرقتن و تدفن. مرحله دوم اینه که نه لحم عزم داره یا نه خودش از اول عزمه. به امکان فی عظمون، اگر در اون قطعه عزمی هست، یعنی لحمم داره عزمم داره، و کان غیر صدر، و کان غیر صدر، صدر نباشه، که میشه مرحله سوم. امکان فیها عزمون و کان غیر صدر تقسل، اینجا عزمدار را میگه تقسل. بعد تلف و فی خرقتن، کفن واجب نیست فقط غسل واجبه، تلف و فی خرقتن و تدفن. و این کان الاحوت استحبابی ده که همون کفنهای قطعات سلاسه را بر مقدار ممکنه را انجام بدهد. و این کان الاحوت احتیاط مستحب، تکفینها به قدر ما بقیه من محل قطعات سلاس. و کذا ملحق کرده است به لحم و عزم، عزم تنها را، و کذا این کان عزم مجردا. اینم مرحله دومش که غسل فقط هست بقیه نیست. مرحله سومش اینه که و اما اذا کانت مشتملتن علی صدر، مشتمل بر صدر، و کذا صدر وحده، نه فقط صدر تنها، اونجا همه احکام را جاری کرده، فتغسل و تکفن و یصلا علیها و تدفن. و کذا بعض صدر را ملحق کرده است، منتها اذا کان مشتمدن علل قلب، بل و کذا عزم صدر و ان لم یکن معهوف، مهمه صدر مهمه، و ان لم یکن معهوف لحمون. و فل کفن هم گفته حالا که کفن میخواه بکنه، یجوز الاختصار علی الثوم و اللفافه الا اذا کان جای معذرم باقی باشه، اونجارم به اندازه که هست تا آخره. سه مرحله کرده بحث را. در یک مرحله هیچ با، یعنی این تجهیز واجب نیست، تلف و تدفن، در یکی غسل واجب است و در یکی نه، هم غسل و هم نماز و هم غسل و هم کفن و هم نماز و کزال حنوت، حنوت را آخرش فرموده. خب سه مرحله بحث. برای اینکه حکم این سه مرحله واضح بشود، ما تبعا للتنقیع ابتدا بحث میکنیم علا مستوی القواعد. اگر ما بودیم و قواعد عامه، روایات خاصه قطع نبود، ماهی الوظیفه، ماهو الحکم، و و اخرى بحث میکنیم علا مستوی روایات، که مقتضای روایات ببینیم خلاف قاعده هست یا نه. اما مقتضل قاعدت العامه، مقتضای قاعده عامه، یک اصل لفظی داریم و یک اصل عملی. اصل لفظی ما اطلاقات، غسل المیت واجبان، وجوب دائر مدار صدق میت، کلما صدق میت غسلش واجب است. خب یه میتی هست فرض بفرمو سر نداره و میگن میت دیگه، میت بی سر میگن، دست نداره میگن میت بی دست، صدق میکنه میت برش، معظم اگر باشد صدق میکند برش میت. یا بالاتر اسکلتش باقی مونده فرض بفرمایید، طیور آمدن تمام این گوشتاش خوردن، اسکلت این انسان باقی مونده، این اسکلت که باقی مونده میگن این میت انسان رو گوش نداره دیگه، مثلا بازم میت، میت بدون گوش مثلا. بله ایناش خورده ای شبهه داره، قبول داریم اگر ذهن شما نمیپذیره، ما هم همینجور. اینا را میگن معظم بدنش باقی باشه یا گوش داشته باشه نداشته باشه، میگن میت و غسلش واجبه. مطابق این قاعده اولیه، مطابق این اطلاقات، در همین روایات خاصه ما داریم که همین قاعده را برای ما تأیید می کند و اون روایت عبارت است از روایت طلحه ابن زید، روایت هفتم از ابواب 38. اونم همین قاعده عامه را بیان می کند، اینه که در روایت هفت و انه از محمد ابن یحیی و احمد ابن محمد ابن عیسی عن العباس ابن معروف اینا اجلاین ان طلحه ابن زید، طلحه ابن زید توثیق خاصی نداره ولی در حقش گفتن کتابش لهو کتاب معتمد عند الاصحاب، اصحاب به کتابش، آدمی که کتابی داره که اصحاب به کتابش اعتماد میکنن، من شادم خوبیه دیگه. کافی همین مقدار برای توثیق طلحه بن زید. عن ابی عبدالله علیه الصلاه و السلام انه قال لا یصلى علی عضو رجل علی عضو، بر عضو نماز نیست، رجل او ید او رأس منفردن، محل شاهد اینجاست، فاذا کان البدن، بدن باید بری صدق کنه، فاذا کان البدن فصلی علی و این کان ناقصه، تسریح هم کرده ولی بدن ناقصه، من الرأس و الید و الرجل، بدن باید صدق بکند. مقتضای اطلاقات به ذم این روایت همینه که اونی که برش بدن صدق بکند، میت برای صدق بکند، میت انسان، غسلش واجب است. این مقتضای اصل لفظی. و اما اصل عملی، آره دیگه بدن بی گوشتیه دیگه، بدنه یه گوش نداره دیگه، میت میان کافیه من. این میخواد این در مقابل منفردن، این مجتمع دیگه، کلش مجتمع دیگه، ید منفرد نیست، رجل منفرد نیست، بدنه، کل بدنه گوش نداره، فقط بدنش دیگه گوش نداره. خب این مقتضای اصل لفظی. و اما مقتضای اصل عملی، مرحوم صاحب جواهر در جواهر فرمه مقتضای اصل عملی وجوب غسل، یکی استصحاب و یکم قاعده میسور. استصحاب میکنیم وقتی که این تکه، هر تکه را شما فرض بکنید دیگه، اینجا بدن موضوع نیست، هر قطعه ای را که شما فرض بکنی، یه زمانی که متصل به میت بوده واجب بوده غسلش. الان شک میکنیم، استصحاب میکنیم وجوب غسلش را. ثانیاً عرض می کنم، ثانیاً قاعده میسور، المیسور لا یترکو بالمعسور، ما لا یدرک کلو لا یترک کلو، تمسک کرده به این دوتا، حالا اصل عملی نه الفاظ دیگه، تمسک کرده به این دوتا و فرموده اصل قاعده اولیه وجوب قسله. ولیکن همانطوری که مرحوم آقای حکیم فرموده، مرحوم آقای خویی فرموده، چه مجالی برای استصحاب نیست و مجالی برای قاعده میسور نیست فی الجمله. اما استصحاب، خب مرحوم آقای خویی فرموده این استصحاب، استصحاب در شبهات حکمیه، چون حکم رو نمیدانیم. خب یه علل مبنا، ایشون مبناش اینه که استصحاب در شبهات حکمیه جاری نیست. استصحاب بقای وجوب غسل معارضه میکنه با استصحاب عدم جعل وجوب غسل بقا. ام خب یه علل مبناست. اما بر مبنای مثل آقای حکیم لا مجال برای استصحاب، لا مجال برای استصحاب مگر در جایی که وحدت قضیتین باشه عرفن. دست فقطش باقی مونده، برای دست فقط که مردم نمیگن این همونه، قبلا وجوب آمده بود وجوب غسل برای میت، به این که نمیگن میت، میگن جزی از میت. استصحاب در جایی جاری است که قضیه متیقنه و مشکوکه اتحاد داشته باشن و در غالب اینایی که الان ما بحث میکنیم اتحاد نیست. اونجایم که اتحاد داره، فرض بفرمایید یه دستش نیست بقیهش هست، اونجایم که میاد به استصحاب نیست، ادله میگیردش. و اما قاعده میسور، خب یه بحثیه در اصول، میگن قاعده میسور، حالا من، حالا کسی هم باز لا یقال، کسی نگوید که نه در دست، در قطعه ما جور استصحاب میکنیم، میگیم اون وقتی که متصل بود غسلش که واجب بود دیگه. ما نمیخوایم استصحاب کنیم وجوب و غسل میت را تا بگی آقا این که میت نیست، نه، وجوب و غسل خودش را زمانی که متصل بود وجب غسل، الان در نه در زمان ممات، زمان که مرده بود متصل به بدنش بود واجب بود غسلش. الان که کندن شک داریم که آیا واجبه یا نه، استصحاب میکنیم بقای وجوب را. یا در چیم ببرید، اون یه تعلیق آخری هم میشه، در زمان حیات هم میشه، میگیم این آقا لو مات، اگر بمیرد، اگر بمیرد، زمانی که این شخص اگر بمیرد واجب بود غسل دادن این دستش، اگر میمرد چون متصل بود واجب بود غسل دادنش. الان که قطع شده شک داریم که آیا غسل دادنش واجبه یا نه، استصحاب بکنیم همون حکم زمان اتصال را، زمان اتصال لو ماته وجب غسلش. حالا میگم فرق نمی کنه، حالا ایشون جور گفته، ولی محل بحث همینه، حالا ما توسعش میدیم، عیب نداره. اینا استصحابای تعلیقی هستن و در جای خودش بحث کردن که استصحاب تعلیقی اگرم صورتی داشته باشه، وجهی داشته باشه، در احکام وجه داره نه در موضوعات، لذا این گونه استصحابم که تعلیقیه ولا مجال له. و اما قاعده میسور کبرن، میگن در اصول بحث کردن، قاعده میسور دلیل نداره. روایاتش علویانن نبویانن، اونها سند ندارن، سیره عقلا هم تمام نیست. اینه که کبرویان ما دلیلی نداریم بر قاعده میسور، قاعده میسور عامه. بله در خصوص نماز قاعده میسوری هست، هر چیش قدرت نداشتید تنزل کن به بعدی، اونا قاعده های میسور خاصه هست. قاعده میسور عامه که ادلش نبوی ها هستن، اینها ناتمامن سندن دلالتن که در اصول منقح شده. سقرویه هم اینجا گیر داره دیگه، همونطور که فرمودن سقرویه هم گیر داره. مشکل سقرویش اینه که باید صدق بکنه این میسور اونه، المیسور، المیسور من الشی لا یسقط بالمعسور. اگر شما آبی که دارید فقط برای جبینتون کافیه بشورید، یه دستتون فقط میتونید بشورید، بگید المیسور لا یسقط بالمعسور، حالا به جای غسل هم یه دست بشور. اینو نمیگن میسور اونه، میسور شی وقتی صدق میکنه که معظم از اون شی باشد، یه امر عرفیه. هر ناقصی را میسور کامل برش نمیگوین میسور، هر جزئی را نمیگن میسور او. اگر گفتن آقا ما 1000 تومان نیاز داریم، خب نداری، هر مقداری که میسوره، بعد ورداره 5 ریال بده مثلا، مردم میگن بابا میسور رو 1000 نیست. بله میسور باید قرب داشته باشد، نزدیک باشد به اون معسور تا صدق بکند میسور از اون، مالا یدرک از اون. و در اینجا اونی که معظم را داره تحت روایات بدن صدق میکنن، نیاز به قاعده میسور نداریم. اونی که غیر مدلول روایات، مثل یک گوشت، یک تک لحمه، فقط دست، فقط پای، اونم که میسور برای صدق نمی کنه. اینه که لا مجال برای تشبث به قاعده میسور در اینجا، کما لا مجال برای تمسک و استصحاب. درسته اینا بعضی جاها مفیدن، ولی در اون جایی که مفیدن اصل لفظی داریم نیاز به اینها نیست. اینه که تمامش بکنم، اینه که اگر نوبت برسد، اگر اون اطلاقات مشکل پیدا بکنن، موردی را نگیرن، مثل که لحم را نمیگیره، مثل که عظم تنها را، یک استخوان را نمیگیرد، جاهایی را که اطلاقات نمیگیرد، اصل لفظی نمیگیرد و نوبت برسد به اصل عملی، مقتضای اصل عملی براءت از وجوب غسل. این تو ذهنتون داشته باشید. ما این فروع چندگانه ای را که سید مطرح کرده، از اون اضعف شروع میکنیم به اعلا. مقتضای اصل لفظی فی ما صدق البدن، فی ما صدق المیت یجب الغسل. مقتضای اصل عملی در غیر این لا یجب الغسل. ما این فروع را بحث میکنیم ببینیم آیا داخل اون قسمن یا داخل این قسمن. این علا مستوی قواعد، و اما علا مستوی روایات بحث خواهیم کرد. ببینیم علا مستوی روایات در ضمن این فروز علا مستوی روایات رو بحث خواهیم کرد. حالا چی فرمودید؟ نه، در همه اولش هم صدق نمی کنه، فرق نمی کنه، فرق نمی کنه. خب بگذاریم، حالا میایم سراغ فروزی که میام اونا گیر داره، فروزی که مرحوم سید آورده، که ببینیم روایات یظهر حکمش از قواعد یا از روایات خاصی که در ضمن این فروزه. فرض اول از اون مادون شروع می کنیم، یه مقدار روایات در ضمن فروض بیان می کنم. فرض اول که مرحوم سیدم را آورده است، اول قرار داده، اینه که قطعی که از میت پیدا شده یه لحم فقط، هیچ عظمی درش نیست، لحم فقط هست. در لحم فقط از نظر اقوال ادعای اجماع شده است، لا خلاف شده است که لا یجب و غسله. ما علاوه از این که اجماع داریم، لا خلاف داریم که لحم لا یجب و غسله، مقتضای قاعده اولیه اصل عملی براءت هم و مضافن که مقتضای براءت هم همینه که لا یجب غسله، مضافن به اجماع و اصل عملی بعض روایات خاصه هم دلالت دارن که لحم فقط وجوب غسل نداره. از جمله این روایت طلحه بن زید که علاوه از اینکه میگفت بدن، او طرفش میگفت رجل تنها غسل نداره، ید تنها غسل نداره. وقتی ید نداشته باشه لحم به طریق اولا نداره دیگه. اون مرسلن که مرسله ایوب نوح هست خواهیم خون، مرسله ایوب نوح هم اگر دلالتی داشته باشد، اونم دلالت داره که لحم تنها غسل ندارد. فرض اول که لحم تنهایه حکمش واضح است، جای تأمل ندارد. منتها سید در ادامه فرموده یلف فی خرقتن، یلف را از کجا آورده است؟ ما نصی بر یلف پیدا نکردیم. اون چه به ذهنمون میزنه که فرموده یلفو، شاید از روایاتی که میگوید باید میت را احترام کرد، احترامش لازم است، حرمتش حرمته میتن که حرمتی حیان، مثلا کسی بگه گوشتشو همینطور زیر خاک بکنیم یک نوع بی احترامیه. این مصداق احترامه، ما بیش از این پیدا نکردیم. تنقی هم گفته دلیلی نداره. براءت میگه لفش هم واجب نیست. لعل مرحوم سید تو کلمات علما هم هست یلفو، در کلمات سابقین هم هست، و لعل وجهش همین قضیه احترام باشد. کما این که قطعا همین قضیه منشأ حکم دوم است که ویت فنو، دفنش واجبه در این شکی نیست. ایران باز گفتم احدی شک ندارد که اعضا میت را باید دفن کرد. میرسیم جا موارد دیگه ام داریم برای دفنش، و قضیه حرمت اینجا دیگه واضح تره. این که بندازیم این گوشت را سگها بخورن نه بی احترامیه، نه دفن مضافن بین که اجماعه بعید نیست که بگیم مقتضای حرمت میته، کرامت میته. اصل این که دفن بکنیم داستانش کرامت بود دیگه. اگر یادتون باشه در کافر گفت لا کرامت لهم، چون کرامت نداره دفنش واجب نیست. این کرامت برای مسلمه، و کرامت مسلم همونطور که در کلش هست در بعضش هم هست، اینه که یوت نه به روایات دفن و جهز و موتاکم اتفن و موتاکم، نه ما به اون تمسک نمی کنیم، نه اونا قاصرن، نه از باب اجماع تسالم و همین قضیه احترام مؤمن که دفن به خاطر کرامت مؤمن است، و همونطور که در کلش این کرامت هست در بعض اون هم این کرامت هست. پس یلف فی خرقتن ولو دلیل واضحی ندارد، ولی و یدفن دلیلش واضحه. فرض اول که لحم فقط باشد جای کلام ندارد، و اما فرض دوم میگم این را خواب. این فرمایش مرحوم سید در فرض اول نه چیزی نداره، اجازه بگذاریم. فرض دوم که ما عوض می کنیم ترتیب سید را، فرض دوم عزم فقط میت پیدا شده. بله نه با اونم نصیب کلاغا میشه دیگه. بله اینه که فرم در عزم فقط مرحوم سید فرموده. بله خب از بین میره با آب، از بین میره که از بین نمیره. خب بگذاریم، لاحت که هست دیگه، بی احترامی هست. خب بگذاریم، در عزم فقط، در مرحوم سید عزم فقط را یه مقدار شلتر گفته. اول عزم معلحم را میگه، بعد میگه و کذا، او رو ملحق میکنه. همین جورم هست در عزم فقط، در عزم فقط شهرتم ثابت نیست. بعضیا مثل شهید اینا فرمودن عزم فقطم غسلش واجبه. نه اجماعی داریم نه شهرتی داریم. عده‌ای از علما فرمودن مستند عزم فقط مطلقات نمیگیرد، میت برای صدق نمیکنه، قاعده عامه اینجا رو نمیگیره. ما بودیم و قاعده عامه براءت جاری میکردیم، ولیکن گفتن اینجا ما روایت خاصه داریم. در عزم فقط ادعای روایت خاصه شده. کدام روایت؟ روایت خاصه در عزم فقط همون باب 38 یه بابی را مرحوم سید منعقد کرده، باب و حکم مال و وجده بعض المیت. صاحب وسائل گفتیم بله، شنونده عاقل باشه. اونجا داره محمد ابن علی ابن الحسین شیخ صدوق به اسنادی عن علی ابن جعفر. خب علی ابن این سند شیخ صدوق و علی ابن جعفر تمامه، خود علی ابن جعفر این که زد اجلاس، انهو سعل اخاه و موسی ابن جعفر علیه السلام عن الرجل یأکل السبع او الطیر فتبقى عظامه، فقط عظم باقی مونده به غیر لحمن، عظام باقی مونده به غیر لحمن، کیف یصنع به؟ قال یقصر، عظام فقط باقی مونده، قال یقصر. معروف آقای حکیم این روایت رو متعرض شده از روایات خاصه باب، سند تمام، مثلا دلالتش هم گفته لحم نداره باید غسلش بدیم، لیکن به ذهن میزنه که نه این استدلال به این روایت ناتمامه. این که میگوید، این که میگوید عن الرجل یاکل السبع او الطیر فتبقى عظامه، معظم عظامش باقی مونده. اون نازکاش خوردن فرض بکن، گوشتاش خوردن میرسیم، معظم عظام باقی مونده، ای که صدره، ای داخل میشه در اون که صدرش هست بلا لحمه. ما هم صدر بلا لحمه رو میگیم واجب غسلش. اینو نمیشه استدلال کرد به این روایت، و هاکذا نمیشه استدلال کرد به روایت دوم همین با به اسناد شیخ صدوق عن اسحاق ابن عمار که با سندش تمامش بکنم، عن صادق علیه الصلاه و السلام عن ابیه علیه الصلاه و السلام ان علیا وجد قطعا من میت، قطعهای را از میت پیدا کردن، فجمعت، مثلا امر کردن اینا را جمع کنید، فجمعت ثم صلى عليها ثم دفن، حضرت نماز خوندن بعدم اونها را دفن کردن. این دفنت هم اینجا هست، دوباره مال عظام فقط. گفتم دفن موارد عدیده‌ایه، میرسیم موارد عدیده‌ایه که لحم تنها را باید دفن کرد. به این روایت هم گرچه سندش تمامه نمیشه استدلال کرد. چرا؟ خاطر این که یه قضیه شخصیه دیگه، علیان و علیه السلام وجد قطعا من میت، شاید معظم قطع بوده، شاید توش اونا صدر بوده، اینه نمیشه، قضیه شخصیه اطلاق نداره، لذا به این روایت هم نمیشه استدلال کرد. تمامش بکنه، مهم در ذهن شهید اگر یادتون باشه، سابق گذشت در قطعه مبانه از حی مهم در ذهن مرحوم شهید که فرموده عزم تنها قسل داره، مهمش روایت مرسله ایوب ابن نوح در باب قسل مست میت، سابق این را خوندیم در یه فرعی که قبلا گذشت. اونجا محمد ابن الحسن شیخ طوسی باب دو ابواب غسل المسک به اسنادی عن سعد ابن عبدالله سند تمام عن ایوب ابن نوح از اجلایه، گفتیم بعض اصحاب الارم میشه درستش کرد، مشهورم بی رواد عمل کردن، ما گفتیم بی مرسله میشه عمل کرد، مهم نیست سند بگذاریم. عن ابی عبدالله علیه الصلاه و السلام قال اذا باب دوی ابواب غسل المسح، حدیث یک، اذا قطع من الرجل قطعتان فهی میتتون، قطعه قطع شد میته قسلش واجبه دیگه. فاذا مسه انسانون، اینجور فرمود اونجا شبیه همین داره داشت، فاذا مسه انسانون فکل ما کان فی عزمون فقد وجب على من مسه الغسل. این روایت میگه از حی قطعه را کندی، اگر استخوان داره مسش غسل میاره. خب اگر از حی غسل بیاره میت به طریق اولا دیگه، میت اضافه هم داره، مردم خودش غسل واجبه بشه. حالا اجازه بده یکم صبر بکنیم، این به طریق اولا میت را میگه. اگر مس کردید قطعی را از میت که فیها عزمون، غسل مس واجبه. فرموده وقتی غسل مس واجبه پس معلوم میشه غسل خودش ملازمه داره دیگه. اگر یه چیزی مسش غسل آوره، شارع براش یه رافعی قرار داده دیگه، و هو الغسل، نمیشه بگیم رافع قرار نداده. مسی اگر غسل میارد پس رافع براش قرار داده، گفته ملازمه بین این که مستش غسل بیاورد ملازمه است و بین این که غسل خودش واجب است. مذاق شرع همین جوره دیگه، اگر مست یک چیزی را میگه غسل دارد، به طور طبیعی برش رافع هم قرار داده که یه وقتی مستش غسل نداشته، مثل بقیه اموات دیگه. حالا اون مانع داره نمیتونسته، خب نه، لولا المانع هم اینجوره، مانعی نباشد اینجور. خب حالا تمامش بکنیم. خب تا اینجا مرحله ما را نمیگه، تا اینجا ما درست کردیم که قطعه ای که فیه عزمونه غسلش واجبه. بحث ما عزم مجرده. اگر یادتون باشه مرحوم شهید اونجا میفرمود یکی گفته است قطعه ای که فیه عزمون غسل داره، این معلوم میشه به خاطر اون عزمشه دیگه، ولی اگر عزم نداشتی گفت غسل نداره دیگه. نتیجه گرفته پس خود عزمم غسل داره. قطعه ای که فیه العزمه غسل داره، لحم تنها نداره. همین روایت میگه لحم تنها نداره، لحمی که فیه العزم، پس معلومش اساس همون عزمه، پس مست عزمم مستش غسل دارد، پس عزم هم خودش غسل دارد. تمسک کرده عمده تو ذهن ما این روایت است برای نظر مرحوم شهید اول که فرموده عزم تنها غسل داره. سیره میره پذیرفته، فرموده و کذا عزم مجرد غسل دارد. فرمایش شهید تبعه جماعتون منهم سید یزدی، لیکن به ذهن میزنه که نه این فرمایش درست نیست. ولو قبول بکنیم این مسئله را که این روایت به طریق اولا دلالت داره بر میت، که قبولم داریم و قبول بکنیم که اگر مسش قسل داشت خودش هم منتها لول المانع، این که نقض کرده مرحوم آقای خویی به کافر، نه در کافر مانع نمیشه، در کافر نمیشده قسل واجب بکند، اما در جایی که مانع نداره به طور طبیعی اگر مسش را گفته قسل بکن، معناش اینه که خودش هم قسلش لازمه. اگر اینا رو قبول بکنیم، مرحله سوم را قبول نداریم که ایشون فرموده این که قطعه مشتمل بر عزم قسل دارد، قطعه مشتمل بر عزم قسل دارد، پس خود عزمم قسل داره، میگیم نه این را ما نمیتونیم بپذیریم. فوقش روایت تعبد چه میدونیم، فرموده لحم با لحم تنها نداره، لحم با عزم داره، از عزم تنهاش ساکته، شد عزم تنها هم نداشته باشه، تمامش بکنیم الان. پس ما قبول نداریم جهت اخیره را که وقتی لحم مع العزم غسل داشت پس عزم تنام غسل داره، مضافن که ما روایت داریم که لحم مع العزم غسل نداره، این روایت معارض داره. ما روایت طلحه ابن زید داریم، طلحه ابن زید نص در این است که اگر دستش دست تنها غسل ندارد، خب دست تنها هم عزم محل هم دیگه، پای تنها گفت غسل ندارد. درسته که بعض روایاتی هست، خواهیم گفت اون روایات را، بعض روایات هست که محل عزم غسل دارد، عزم مع اللحم غسل داره، ولی اونها کلن ضعاف سیاتی. فعلا روایت طلحه ابن زید که معتبره هست میگوید لحم مع العزم غسلش واجب نیست. پس این روایت ایوب ابن نوح در مورد خودش که عزم مع اللحم معارض داره، وقتی در موردش معارض داشت، وقت در غیر موردش که عزم تنهایه، معنا نداره تعدی بکنید. اینه که مبا او آقا ایجور گفت دیگه، شما قبول بکنید، پس اونا رو باز ما قبول کردیم، پس بابا از اساس خراب استدلال. ما قبول کردیم وقتی گفت غسل مس دلالت داره که خودش هم غسل داره، میگیم خب این رو قبول کردیم، این معارض داره. بر فرضی که اجور معنا کنیم، اگر اجور پیش رفتیم میشه معارضش، اگر پیش نریم که هیچ دلالتی نداره. خب این فرمایش مرحوم شهید درست نیست، لذا این که مرحوم شیخ انصاری فرموده اقوا این است، اقوا شهرتم اینجا نیست، اقوا این است که عزم تنها غسل ندارد، هو الموافق هم للقواعد. خب مرحله سوم اینه که عزم معلهم که مرحوم سید فرموده عزم اولی را قرار داد، گفت عزم معلهم قسل داره، صاحب جواهرم همینجور فرموده عزم معلهم قسل داره، استدلال کردن بر عزم معلهم به روایاتی، از جمله مرحوم صاحب جواهر گفته که دست عبدالرحمن ابن عتاب را عقابی آورد در مکه افتاد از دهانش، یا انداخ افتاد از دهانش، این کسی بود که در جنگ جمل بله کشته شده بود، اول دستش مالک اشتر علامات تاریخ بریده بود، بعدم خودش کشته بود، عقابی آمده دستی را برداشته در مسیرش دست افتاده در مکه. صاحب جواهر جور فرموده افتاد در مکه، بعد اونجا مثلا مؤمنین اونجا رفتن و دست برداشتن به خاتمش نگاه کردن، از خاتمش فهمیدن این دست اون شخصه. بعد برش نماز خوندن، که نماز خوندن میرسیم یه بحثیه، اگر نماز لازم بود، نماز بعد الغسل، پس غسلم لازمه. تعجب مرحوم صاحب جواهر استشهاد کرده به این قضیه ید عبدالرحمن بن عتاب المقتول فی قضیه جمل، به این استشهاد کرده. یه داستانی را مرحوم بله محقق در معتبر نقل میکنه که آقای حکیم مثلا پسندیده اون داستان را اینجا آورده، که مرحوم شیخ همی داستان را آورده و گفته دستش در مکه افتاده. بعد یه عده آمدن گفتن بابا بلازوری گفته دستش در یمامه افتاده، اون تاریخ دانه، شیخ اشتباه کرده فلان. محقق دفاع کرده، گفتن نه معلوم نیست که شیخنا ابو شیخ توسی از او کمتر داشته، نه بلازوری معلوم نیست از او بهتر بوده. گذشته که خود شافعیام گفتن در مکه، شافعیام که دیگه از بلازوری از شافعی که بالاتر دیگه نیست، خود شافعی گفته در مکه دیگه. یه داستان رو اینجوری نقل کرده. خب استشهاد به این قضیه فی غایت الضعف. چرا؟ به خاطر اینکه اولا که ثابت نیست اصلش که در مکه افتاده، در یمامه افتاده. ثانیا نفرض افتاده در مکه، یه عده نماز خوندن، خب اون عده که نماز خوندن از قسم خود همونا بودن، فعلشون که اعتبار نداره که، بی خود نماز خوندن. این در مقتول معرکه امیرالمومنین صلوات الله علیه است، نماز نداره او، غسل نداره. بله همین جور هم است، آدمای خوبش که رفته بودن به جنگ، اونای مونده بودن اون از آدمایی بودن که فعلشون حجت نیست. یکی بله خب این فرمایش نفرمایید دیگه، بله اینا جز باغون بودن. بگذاریم، مهمی عرض اینه که استشهاد به این قضیه فی غایت الضعف است. اما حجت قولونا، عملشون حجته، از اشتباهشون خیال میکردن. بابا این سنیام که میگن اصحاب رسول الله، اینا رو دیگه سنیام قبول نداره که مثلا اینه که نماز خوندن بر ید عبدالرحمن، اینا هم کن نجومن به ایهم اقتدیتم اهتدی، اینا دیگه نمیگن. نه شاد، بله شاد همینطور که وقتی میبینن جنگ جمله عبدالرحمن جزو گروهه، شاد بغزن لمولانا امیرالمومنین، اصلا شاد نماز رو باطل میدانستن ولی گفتن بیاید نماز بخوانیم اعلام بغز بکنیم، چه میدونیم. خب این فی غایت الضعف، بقیت وجوه اخرى، ملاحظه بفرمایید تتمه کلام.